بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 532 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 68 از سوره مبارکه مؤمنون، آیه که در آن الله متعال میفرماید افلم یدبر القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین. در این آیه و آیات بعد پروردگار متعال انکار می کند بر کفار مکه و هر کسی که در صفت آنها باشد نیز همان یا همین حکم را دارد. آیا آنها یعنی کفار مکه قول را، منظور از قول در اینجا کلام الله است، قول الله، قرآن کریم، آیا این قرآن را مورد تدبر قرار ندادند؟ افلم یدبر القول، و تدبر در قرآن کریم یعنی اینکه تفکر در آیات آن و تفکر در کلمات و سیاق آیات و اینکه این کلام مانند کلام بشر نیست، تفاوت دارد، آیا در این زمینه تدبر نکردند؟ یعنی اینکه تدبر واجب است، انسان بایستی که تدبر کند در قرآن. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته، ما این کتاب را که یک کتاب مبارک هست بر تو نازل کردیم تا اینکه آیات آن را مورد تدبر قرار دهند. پس قرآن نازل شده برای تدبر، برای تفکر. ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین، و یا اینکه برای آنها چیزی آمده که برای پدران آنها نیامده، پدران گذشته آنها چنین کتابی و چنین سخنی برای آنها نیامده. ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین، ام لم یعرفوا رسولهم، یا اینکه رسول خود را نمی شناسند، محمد ابن عبدالله را نمی شناسند، کسی که 40 در بین آنها زندگی کرد و تا قبل از بعثت و نبوت او را به صداقت و امانتداری می شناختند، تا جایی که لقب امین به او داده بودند و در اختلافات و در نزاعات خود او را حکم قرار می دادند. حتی زمانی که کعبه خراب شد، بازسازی کردند و می‌خواستند که سنگ حجرالاسود را بذارند، سر این مسئله قبائل قریش نزدیک بود که به جان همدیگر بیفتند و بر علیه همدیگر شمشیر بکشند. اگر چنین اتفاقی می‌افتاد خونریزی می‌شد، چون هر کسی می‌خواست که افتخار گذاشتن سنگ حجرالاسود را از آن خود کند. وقتی که دچار اختلاف شدن گفتن که اولین کسی که وارد شود او را حکم می کنیم در این اختلاف. پیامبر صلی الله علیه وسلم وارد مسجد الحرام شد، هنوز پیامبر نشده بود. گفتن که لقد جاءکم الامین، امین آمد. ای محمد چی میگی در این اختلاف؟ گفت یه پارچه بیارید، سنگ را بذارید در وسط آن و تمام قبائل یکی نماینده بشه از تمام قبائل و همه طرف این پارچه را بگیرید و با هم بالا بیارید. به این شکل اختلاف به پایان رسید. پس او را در بین اختلافات خود حکم می کردن، رسول خود را می شناختن. و رسولهم، گاهی میگه رسولکم، گاهی میگه رسولهم، گاهی میگه رسوله، یعنی رسول الله. اینها به اعتبارهای مختلف هست. گاهی وقتا رسول به اهل مکه نسبت داده می شود، به کفار قریش نسبت داده می شود، به اعتبار اینکه برای آنها فرستاده شده. گاهی که به الله عز و جل نسبت داده می شود، به اعتبار اینکه الله عز و جل او را فرستاده. گاهی وقتا به مؤمنین نسبت داده می شود، به اعتبار اینکه مؤمنین اجابت کردند دعوتش را، به اعتبارهای مختلف. و هر چیزی را می توان به اعتبارهای مختلف به گروهی نسبت داد. فهم له منکرون. آیا عدم این شناخت از محمد ابن عبدالله باعث شده که شخصیت او و رسالت او را انکار بکنن و بگن خیر تو داری دروغ میگی و رسول نیستی؟ کدام یک از اینها علت واقعی بود؟ ام یقولون به جنه، آیا اهل مکه میگن که محمد دچار جنون شده؟ جنه به معنی جنون، دیوانگی، عقل خود را از دست داده. و اینها چیزهایی بود که آنها میگفتن به پیامبر، ساحر گفتن، شاعر گفتن، کاهن گفتن، مجنون گفتن، همه اینا رو گفتن. هیچ کدام از اینها درست نیست. پس مسئله چیست؟ بل جاءهم بالحق، محمد بر اساس حق آمد، به همراه حق آمد. آن قرآنی که با خود آورد حق بود، دروغ نبود، سحر نبود، شعر نبود. و اکثرهم للحق کارهون، ولی اکثر مشرکین، اکثر اهل مکه حق را نمی پسندند. کارهون جمع مذکر سالم از کاره، به معنی کسی که چیزی را نمی پسندد، خوشش نمیاد. اکثر اهل مکه از حقی که برای آنها آمده بود خوششون نمی آمد و در نتیجه آن را نمی پذیرفتن. پس از چه چیزی پیروی می کردن؟ از هوای نفس خود. هر چیزی که نفس آنها به آنها املا بکند همان را دستور کار خود قرار می دادن و از آن پیروی می کردن. ولو اتبع الحق و اهواءهم، اگر قرار بود حق از اهواء آنها پیروی کند، یعنی بر اساس خواسته های اهل مکه بیاید، حق بر چه اساسی میاد؟ حق بر چه اساسی نازل میشه؟ بر اساس اراده الهی. الله عز و جل گوینده حق است، پس آن چیزی که پروردگار متعال اراده کرده همان را میگوید، نه آنچه که کفار مکه میخواهند. پروردگار خود را تابع اهل مکه نمی کند، تابع هیچ احدی نمی کند. خودش فرمان روای جهانیان است. اصلا ناپسند است نسبت دادن چنین چیزی به الله عز و جل. و اگر حق می آمد از اهواء کفار قریش، یعنی هوا هوس آنها پیروی می کرد، چی می شد؟ لفسدت السماوات والارض و من فیهن، در این صورت آسمان ها، یعنی آسمان های هفتگانه و زمین و هر آنچه که بین آنها وجود دارد، همه فساد در بر می گرفت، فاسد می شد، مشکل پیش می اومد. چگونه مشکل پیش می اومد؟ این موضوع هم در سوره انبیاء آمده، فسادی که بهش اشاره شده، آنجایی که فرمود لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در آسمان و زمین آلهه ای، یعنی معبودهای غیر از الله متعال وجود داشت، زمین و آسمان فاسد می شد. چرا فاسد می شد؟ علت آن در همین سوره آمده، در آیه 91، آنجایی که فرمود و ما کان معه من اله، به هیچ عنوان همراه الله متعال معبودی دیگری وجود ندارد، به هیچ عنوان هیچ معبودی وجود ندارد، چون فرمود من اله. اذن اگر این گونه بود لذهب کل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، هر الهی، هر معبودی مخلوقات خود را بر می داشت، می رفت سفارایی می کرد در مقابل خالق دیگر، جنگ خالق ها به وجود می آمد. ولا على بعضهم على بعض، و این الههای متفاوت و متعدد بر علیه همدیگر چی میکردن؟ لشکرکشی میکردن و همدیگر را مورد هجوم خود قرار میدادن. و آسمانی و زمینی که آلهه آن با همدیگر درگیر بشن نابود خواهد شد. به هیچ عنوان در یک مملکت دوتا پادشاه قابل تصرف، قابل تصور نیست. به هیچ عنوان در یک خانواده دوتا پدر قابل تصور نیست. حتی در حیوانات هم صادقه. یک گله حیوان، حالا هر حیوانی که باشه میبینی، یک نر است، یک حیوان نر که فرمان روایی آن گله را بر عهده دارد، یک نر دیگر پا در قلم روی او بگذارد، بر علیه هم دیگر شاخ میکشن و درگیر میشن و هم دیگر را به کشتن میدن، در حد کشته شدن و هم دیگر نبرد میکنن. این فسادی است که الله عز و جل به آن اشاره کرده. اگر آلهه واقعا وجود داشت در کنار الله متعال، در این صورت این آلهه بر علیه همدیگر لشکر کشی میکرده و زمین و آسمان فاسد میشد و همه چیز به هم میریخت. پس این نظم و انضباطی که وجود دارد نتیجه اله واحد یکتاست، نتیجه اله واحد یکتاست. یک آشی میخوان درست بکنن، میگه اگر آشپز دوتا بشه آش شور میشه یا بی‌نمک، چه برسه به فرمان روایی جهان هستی. پس باید یکی باشد، اقتضا این است. بل اتیناهم بذکرهم، به هیچ عنوان الله عز و جل حق را و قرآن را به گونه ای که کفار مکه میخواهند نازل نکرده. پس چجوری نازل کرده؟ به گونه ای که آنها را تذکر بدهد. بل اتیناهم بذکرهم، و کلمه ذکر در اینجا به عنوان شرف هم تفسیر شده و از آن یاد شده. چرا؟ چون کلمه ذکر یعنی اینکه دیگران از اینها یاد بکنند، یعنی به آن شرفی برسن اگر بهش ایمان آوردن و بهش عمل کردن. اهل مکه به شرفی خواهند رسید که همه از آن شرف یاد خواهند کرد، که یک ذکری برای کفار قریش در دیگر امتها. و باز هم همین کلمه در سوره انبیاء آمده، آنجایی که فرمود لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، و ما کتاب، آیه 10 سوره انبیاء، ما کتابی را برای شما نازل کردیم که در آن ذکر شما وجود دارد. یعنی اگر از آن پیروی بکنید شما به علو خواهید رسید، به برتری خواهید رسید، به کرامت و شرافت خواهید رسید. پس دو تفسیر برای کلمه ذکر وجود داره، یا تذکر دهنده مصدره، و یا اینکه یعنی دیگران از آنها یاد میکنند. فهم ان ذکرهم معرضون، ولی کفار قریش از این ذکری که برای آنها آمده روی گردان هستند، نمیخوان بپذیرن، نمیخوان ایمان بیارن و به آن عمل بکنن. و این میشه کفر اعراض، یعنی کفر رویگردانی. انواع کفر داریم، کفرها متفاوته، یکی دچار کفر تکبر میشه، یکی دچار کفر اعراض و رویگردانی میشه، یکی دچار کفر سحر میشه، یکی دچار کفر استهزا به دین میشه، یکی دچار کفر شریک میشه، برای الله تعالی شریک قرار میده، یکی دچار کفر الحاد میشه. انواع و اقسام کفر وجود دارد، همش کفره. ام تسألهم خرجا، ای پیامبر، آیا تو از آنها در مقابل این دینی که بر آنها عرضه میکنی درخواست حقوق و دستمزد کرده ای، خرج و پول بدن در مقابل این چیزی که به آنها میگی؟ مثل مشاور تا وقتی کارت نکشی یک کلمه هم باید صحبت نمیکنه، اول کارتت بکش بعد بهت مشاوره میده. آیا اینطوری عمل کردی ای پیامبر؟ کار مشاورین انجام دادی؟ فخراج ربک خیر، یعنی پیامبر این کارو نکرده هرگز. یک دعوت مجانی، قل لا اسالکم علیه اجرا، همه پیامبران همینو گفتن. و دعوت مجانی و همگانی دیگه شبهه باقی نمیگذارد که شخص دعوتگر به دنبال رسیدن به پول است، یا دکان باز کرده، یعنی که از این راه میخواد به مال و منال و پست و مقام برسد. هرگز، دعوت مجانی بوده. فخراج ربک خیر، خراج ربک یعنی آن رزق و آن اجر و آن پاداشی که در نزد پروردگارت هست و به کسانی که ایمان میآورند میدهد به مراتب بهتر است. اگر تو در مقابل این دعوت از آنها درخواست اجر کرده بودی. و این دو کلمه به شکل‌های مختلف خوانده شده. کلمه اولی خرج و دومی خراج در یک قرائت و در قرائت دیگر هر دو خراج خوانده شده. ام تسألهم خراجا فخراج ربک خیر. و در قرائت سوم هر دو خرج خوانده شده. ام تسألهم خرجا فخرج ربک خیر. و ما امروزه میگیم خرج زندگی زیاده، از همین کلمه گرفته شده، یعنی هزینه زندگی. تا از آنها درخواست هزینه کردی، آن چیزی که پروردگارت، آن اجری، آن پاداشی که پروردگارت میدهد به مراتب بهتر است. و هو خیر الرازقین. و پروردگار متعال الله عز و جل بهترین روزی دهندگان است. حالا رازقین، گفتیم امثال این آیات بارها در قرآن آمده: خیر الراحمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین، خیر الوارثین، خیر الرازقین. یعنی این که در روی دنیا افرادی هستن که به اعتبار سبب ممکنه که رزق و روزی خانواده رو دارن تهیه میکنن و میارن، سبب روزی دهنده مطلق نیست، سبب. خالقین هم گفتیم، احسن الخالقین گفتیم که کسانی که در این دنیا میان یک هیئتی، یک شکلی، یک چیزی را از مواد اولیه به وجود میآورن، تکوین میکنن. این هم یک خلقت ناقص هست، خلقت مطلق نیست، چون خالق مطلق الله عز و جل و روزی دهنده مطلق هم الله عز و جل. برای همین فرمود خیر الرازقین. یعنی اگر پدر شما براتون روزی میاره تو خونه، این سبب روزی دهنده اصلی الله متعال و بهترین روزی دهنده باری تعالی است. چون ممکنه پدر بیمار بشه، ممکنه پدر کارش از دست بده، ممکنه از کار بیفته، نتونه کار بکنه، خب اون سببی که وجود داشت از بین میره و روزی قطع میشه. و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم. این حکایت حاله، این که ای پیامبر، تو آنها را به صراط مستقیم دعوت میکنی. یعنی صراطی که آنها الان دارن ازش پیروی میکنن کجه و بار کجم به مقصد نمیرسه، و راهی که تو داری نشون میدی راه مستقیمه، راه راست، کج نیست، به مقصد میرسه. تو داری آنها را دعوت میکنی، ولی در مقابل و ان الذين لا يؤمنون بالاخره، آنهایی که ایمان به آخرت ندارند و نمی آورند، اینها چی؟ آن صراط لناکبون، از همین راه راست و مستقیمی که داری دعوت میدی به آن ناکب هستن. ناکب یعنی چی؟ یعنی اینکه سرپیچی میکنند، آن راه را طی نمیکنند، میرن یک راه دیگه، راه کج را انتخاب میکنند. مانند کسی که میخواد لقمه را از پشت سر بذاره تو دهانش، راه لقمه جلوه، اینجاست، مستقیمه، ولی نه، این نمیخواد، میگه من این راه رو نمیخوام، من راه پشت گردن رو میخوام، از اونجا میخوام دستم بیارم بچرخونم و لقمه بذارم تو دهنم. خب این گونه افرادی در لجاجت معروف هستن و وجود دارن، هم خودشون رو آزار میدن هم دیگران رو آزار میدن، ولی وجود دارن چنین انسانهای. پس این میشه معنی ناکب. و امروز هم میگه نکبتنی، یک کلمه معروف در نزد عربهای امروز است. نکبتنی یعنی منو نابود کردی، بهم ضرر رسوندی. و میگن فلانی منکوبه، منکوب یعنی این که دچار مصیبت شده. و حالا در مورد فلسطین هم میگن یوم النکبه، یعنی روزی که مصیبت به بار آمد. اعراب با اسرائیل وارد جنگ شدن، چندین دولت بودن، همشون شکست خوردن، و این شکست منجر به این شد که اسرائیل زمین‌های بسیار واسعی دیگری را از فلسطین اشغال کند. اول خیلی کوچکتر بود، ولی بعد از آن جنگ که فکر کنم سال 1967 میلادی صورت گرفت، عرب‌ها آمدن که با اسرائیل بجنگن و بیرونشون بکنن، برعکس شد نتیجه. همه عرب‌ها شکست خوردن، از مصر و اردن و عربستان و نمی‌دونم مغرب و موریتانیا، همه بودن، همه آنها شکست خوردن. بهش میگن یوم النکبه. پس کلمه ناکبون به این معانی آمده. سپس فرمود ولو رحمناهم، اگر ما مردم مکه را مورد رحم خود قرار بدیم، بهشون رحم بکنیم، چگونه رحم بکنیم؟ قحطی را از آنها برطرف سازیم، چون اهل مکه به سبب نفرین پیامبر دچار قحطی شدند. گفتن اللهم، گفت که بار الله اللهم ضربهم بالسنین کسن یوسف، بار الله اهل مکه را دچار قحطی کن مانند قحطی زمان یوسف، آن 7 سالی که 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف دچار چنین مصیبتی بشن. و 7 سال تمام اهل مکه دچار قحطی شدند، بارانی نیامد، آذوقه هم نمی رسید و کار به جایی رسید آنچنان که در سیرت و در احادیث آمده که مردم گوشت مردار می خوردند، پوست می خوردند، پوست حیوان می خوردند، گوشت دیگه نبود، استخوان می خوردند. در حدود 50-60 سال گذشته خودمون هم قحطی بوده، مردم دانه خرما را می کوبیدند، آرد می کردند و نان می پختند و می خوردند. گندمی نبود، جوی نبود، هیچی نبود. تمام زندگی آنها با خرما می گذشت. خرما را می خوردن، هستش را می کوبیدن، آرد می کردن و نان می پختن. به این شکل روزگار خود را سپری می کردن. به هر حال الله عز و جل می فرماید اگر ما به آنها رحم کنیم، یعنی مصیبت ها عقوبته، یعنی آنجایی که قحطی میاد، آنجایی که مشکلات میاد، آنجایی که گرفتاری وجود دارد، یعنی آن امت در این زمینه مورد رحمت الهی نیست و الا اینطوری نمیشد. یک کاری کردن که رحمت الهی شامل حال آنها نشده. حالا اگر به آنها رحم بکنیم و قحطی را از آنها برداریم و کشفنا ما بهم من ضر، و آن ضرری که بر آنها وارد شده برطرف سازیم، کشفنا، اگر این کار را بکنیم اونها چه کار میکنن؟ شکر نعمت الهی رو به جای میارن؟ للجوا فی طغیانهم یعمهون، اینها در کفر خود، که این کفر در این آیه و دیگر آیات از آن به نام طغیان یاد شده، سرکشی، طغیان، در این طغیان لجاجت بیشتر به خرج میدهن و بیشتر وارد طغیان خود و کفر خود میشن. و کلمه یعمهون یعنی یترددون، یعنی در کفر خودشون همینطور میچرخن، دور میزنن، از کفر بیرون نمیان. مانند آن کسی که مثلا باران الهی براش بباره، رحمت الهی نازل بشه، به جایی که بگه بار الله شکرت الحمدلله مطرنا بفضل الله، این دعاییست که پیامبر فرمود به فضل الهی ما باران برامون باری، میگه این حرفا چیه؟ طبیعته، این کار طبیعته. خب این یک نوع کفر به نعمت الهیست. اهل مکه هم اینطوری بودن، اگر قحطی آنها برطرف میشد، اینها به جای که بیان توبه بکنن، تسلیم بشن، تضرع بکنن، بیشتر به کفر خود ادامه میدادند. پس همین بهتر که در سختی باقی بمانند. ولقد اخذناهم بالعذاب، آنها را دچار عذاب کردیم در این دنیا، یعنی این مصیبت هایی که بر آنها وارد شد، سختی های زندگی، عذاب های دنیوی است. فما استکانوا لربهم وما یتضرعون، ولی آنها برای پروردگارشان، حالا استکانوا در اینجا استکانت یعنی اینکه تسلیم امر الهی شدن. کلمه مسکین هم از همین گرفته شده، مسکین یعنی کسی که دچار تضرع و خشوع و فروتنی است، چیزی نداره که باش کبر بورزد. گفته شده این عذاب، عذاب جنگ بدر بود در سال 2 هجری، و گفته شده دیگر عذاب هایی که بر آنها نازل می شود. و ما یتبرعون، و با این وجود آنها راه تضرع در پیش نگرفتند، تضرع به درگاه الهی، توبه، دعا، استغفار، این کارا رو نکردند. یعنی نه با نعمت و رحمت اینها راه شکر در پیش میگیرن، نه هم با عذاب و سختی. قومی هستن که در هر دو صورت راه کفر رو طی میکنن، حالا هر چی میخوای چپ و راستش بکن درست نمیشه. حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون. این وضعیت ادامه پیدا میکنه تا اینکه ما یک دری را بر روی آنها بکشاییم که این در دارای عذاب شدیدی است، یعنی در جهنم. جهنم چند تا در داره؟ لها سبعت و ابواب در سوره هجر آمده، 7 تا در داره. خب از یکی از این درها بر حال آنها رو در جهنم وارد میکنن، دری که داخلش عذاب شدید وجود داره، دری که وقتی وارد آن شدن اذا هم فیه مبلسون، یه در آنجا که وارد شدن مأیوس هستن. مبلسون اسم فاعل هست از ابلاس، و ابلاس یعنی ناامیدی، و گفته شده ابلیس به همین اسم نامیده شده به دلیل اینکه از رحمت الهی ناامید گشت. هیچ امیدی نیست که ابلیس مورد رحمت قرار بگیرد. اینا میخوان تا اونجا به این راه ادامه بدن تا اینکه وارد جهنمشون بکنیم. سپس پروردگار متعال فرمود و هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده، خالق شما، معبود شما، الله شما، آن ذاتی است که برای شماها قدرت شنوایی و بینایی قرار داده، گوش و چشم و قلب. الافئده جمع فؤاد به معنی قلب. چه کسی این کارها رو برای شما انجام داده؟ قلیلا ما تشکرون، ولی خیلی کم شکر گذار هستید. حالا این خیلی کم یا از لحاظ تعداد افراد، یعنی افراد کمی شکر گذار هستن، و یا اینکه میزان شکر خیلی کمه. یعنی اگر شکر باید مثلا شما 1000 نعمت داری، شکر گذارید به اندازه 1 نعمت، 999 نعمت دیگر مورد شکر قرار نمیگیره. در مقایسه نعمت‌های الهی به مراتب بیشتر از شکرگزاری تو هست. این هر دو محتمله. قلیلا ما تشکرون، یا به معنی تشکرون قلیلا، و یا اینکه قلیلون یشکرون، یکی از این دوتا تفسیر میشه. و هو الذی ذرأکم فی الارض، الله عز و جل آن کسیست که شماها بشریت را در زمین پخش کرد. ذرعکم، همه جا بشر هست، هر جا بری انسان هست. و الیه تحشرون، و در نهایت هم همه به سوی او باز میگردید. مبدا از اوست و معاد هم به سوی اوست. و هو الذی یحیی و یمیت، الله عزوجل کسی است که زنده میگرداند و میمیراند. یک نسل میرن یک نسل دیگه میاد، همینطور داره چی میشه؟ نسل عوض میشه. وله اختلاف اللیل و النهار، اختلاف شب و روز مال الله متعاله. الله عز و جل این کار رو کرده. لات و هبل و عزا که نمیتونن این کار رو انجام بدن. افلا تعقلون، شما عقلتون رو به کار نمیگیرید در این زمینه؟ برحال الله عز و جل به ما عقل هم داده، بسنجیم. آخرش انسان در این دنیا یک ذاتی را عبادت میکند. حتی آن کسی که میگه من ملحدم، هیچی رو قبول ندارم، نه یهودیت، نه مسیحیت، نه نصرانیت، اصلا هیچ دینی را میگه قبول ندارم، آخرش تابع هوای نفس خودش شده، داره خودشو میپرسته، خود پرسته. انسان نمیتونه در این دنیا معبود نداشته باشه، نمیشه. خب این معبودی که میپرستی چی کار کرده؟ برو دنبالش بگرد ببینم چی کار کرد. اگر خود را میپرستی تو خودت چی کار کردی؟ در این دنیا کره زمین را آفریدی، ماه را در این ارتفاع از زمین قرار دادی، منظومه شمسی را درست کردی، چی کار کردی؟ وزش باد به دست توست، بارش باران به دست توست، رویاندن سبزه ها در فصل بهار به دست توست، چی کار کردی؟ در نون شب و روزت موندی، به زحمت داری به دست میاری، اونم اگر الله عز و جل جلویت نظاره گرفتاری. ادعات باز برای چیه دیگه؟ چی ادعای میکنی؟ و اگر ذات دیگری را عبادت میکنی، گاو باشه، سنگ باشه، ستاره باشه، لات باشه، هبل باشه، عزا باشه، اونا چه کار کرده؟ چون پرستش در قرآن کریم گره خورده به این که آن کسی را که عبادت میکنی یه کاری برات انجام داده، یه کار بزرگ. اگر واقعا پرستش غیر الله متعال جائز بود، اگر این اگر شرطی است، مثل همین آیه که فرمود ولا بتبع الحق و اهواءه، اگر حق از اهواء آنها پیروی میکرد، یعنی پیروی نمیکنه. و ما میگیم پرستش غیر الله متعال جائز نیست، ولی اگر جائز بود غیر از الله و چه کسی عبادت میشد؟ پدر و مادر انسان، به هر حال سبب آفرینش تو شدن، آوردن تو این دنیا. برای همینه که همیشه کنار حق الله متعال حق والدین میاد. اما اینکه بری گاو بپرستی، موش بپرستی، سنگ بپرستی، ستاره بپرستی، این اشتباه. پرستش فقط برای الله متعال. اینها چیزهایی است که الله تعالی به آن استدلال کرده تا اینکه بندگان را به عقل بیارد. ولی بل قالوا مثل ما قال الاولون، آنها به جای اینکه بیان اینها را بپذیرند، اینا دلایل منطقی است، دلایل منطقی است، میگه منطقت رو به کار بگیر، عقلت رو به کار بگیر. وقتی که با دلایل منطقی با آنها صحبت میشه، تابع منطق هم نمیشن. میگن چی؟ میگن ول بکن، ما اینا نمیدونیم. پس چی میدونید شما؟ اون چیزی که آباء اول ما، یعنی پدران گذشته ما گفتن. ما نمیتونیم از دین و کیش و آیین پدران خود جدا بشیم، زشت برامون، خوبیت نداره. فردا چی میگن؟ این قبیله فلانی راه پدرشو در پیش نگرفت، خیلی سنگینه. خب پدرای اولین چی میگفتن؟ قالوا اذا متنا و کنا ترابا و عظاما انا لمبعوثون، میگفتن وقتی که ما مردیم و تبدیل به خاک و استخوان شدیم، آیا ما دوباره برانگیخته میشیم؟ یعنی هر دفعه که بهشون میگید که ای انسانی که الان اینگونه هستی، میبینی، میشنوی، عقل داری، آنالیز میکنی، تجزیه تحلیل میکنی، حرف میزنی، استدلال میکنی، قدرت داری، ای انسان، تو این که اینطور هستی، کی تو رو اینطوری آفریده، اینگونه آفریده؟ وقتی که این سوال ازش میکنی جواب نداره، میگه که من نمیتونم راه پدرم رو در پیش نگیرم. پدرم به ما گفته وقتی ما مردیم و تبدیل به خاک و استخوان شدیم برانگیخته نمیشیم. حالا این حالت چگونه به وجود اومده ما نمیدونیم. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، هم ما و هم پدران سابق ما، همه چنین وعده های دانها داده شده که دوباره برانگیخته میشید، ولی چی؟ این هذا الا اساطیر الاولین، ولی اینها همش داستانه، داستان گذشتگانه، حقیقت ندارند. اساطیر جمع اسطوره، و اسطوره یعنی داستانی که تخیلی است، توهمه، حقیقتی در آن وجود ندارد. ماجرا ادامه دارد، در این موضوع تمام نمیشه، باز استدلال های منطقی وجود داره که پروردگار متعال آن استدلال ها را مطرح میکنه برای کسانی که اهل ایمان نیستن. باید فکر بکنید، به هر حال شما میگید ما عقل داریم، کجاست عقلتون؟ ببینم چقدر از این عقلی که پروردگار به شما داره بهره میبرید. انشاءالله در جلسه بعد به این آیات خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.